از آن ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على حي على خير الأمن، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
من منتظر روزی هستم که از من چیزی نمانده باشد و تنها تو باقی باشی، چون من چه کسی است که مشتاق رسیدن آن روز باشد؟ اگر آن روز رسد به جان فدای آنم. خدایا آنچه من از تو و زیباییت دیدم دو جهان را بیاراید. شگفتان که جان من از این همه زیبایی بی بهره است. خدایا اگر تو بر بنده‌ات فضل و کرم کنی، فرقی نمی کند که دیگران به عدل رفتار کنند یا به ظلم، و اگر تو عادلانه با بنده‌ات رفتار کنی، فرقی نمی کند که دیگران چه لطف و کرمی به بنده‌ات روا دارند. خدایا کلامت و راحت آرام دل است و دیدار تو زندگانی جان. زبان به یاد تو می نازد و مفتخر است و دل به خاطر جان عیان و روشن است. خدایا تا کی پنهان باشی و چه زمانی پیدایی که دلم حیران و مستأصل است از دوری روی تو و جانم شیفته ملاقات رویت؟ تا کی در استتار خواهی بود و کی زمان آن تجلی جاودانی فرا خواهد رسید؟ خدایا تا کی مرا به خود میخوانی و از خود دورم میکنی؟ در آرزوی روزی که در آن مرا به خود بخوانی و مرا در کنار خود گیری سوختم. تا کی مرا بیفکنی و برگیری؟ این چه وعده است که میدهی به این درازی و به این دیری؟ مرا دریاب.
یا اله العالمین حنینی دائم والقلب شاكن علي سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل غربتي نجوى
اهالی شریف مسجد بازار، هموطنان متعهد و مؤمن، ازتون ممنونیم که امروز ما رو دوستانه و همدلانه یاری کردیم. ما فردا هم در مسجد بازار منتظر شما هستیم. طاعاتتون قبول و خدا نگهدار شما تا فردا.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عون لك في النوام، كل هم و غم سينجلي بعظمتك.
یا الله،
یا الله،
یا الله،
به نبوتک،
به نبوتک،
یا محمد،
یا محمد، یا محمد،
به ولایتک،
یا علی،
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 یا علی، علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
چیزهای خارجی. هسته‌ای میتوانیم بگوییم به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم و عبور کردیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خدا و سلام. سند افتخارات کشورمون رو که ورق میزنیم به تیترهای برجسته‌ای میرسیم، از جمله اینکه نیروی هوایی ارتش نهاجا اولین یگانی در جمهوری اسلامی ایران بوده که سازمانی تحت عنوان جهاد خودکفایی رو در بطن خودش تشکیل داده. شاید برای شما هم جالب باشه که مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری خودشون بعد از اطلاع از این امر ضمن تایید این ابتکار دستور تشکیل سازمان‌های مشابه رو در سایر نیروها صادر فرمودند. اما از اولین حرکت‌های جهاد خودکفایی نهاجا عملیات نگه داشتن هواپیماهای خود در تمامی انواع در طول جنگ تحمیلی بود که با توجه به آسیب‌های ناشی از عملیات رزمی شامل تعمیرات و بازسازی می‌شد. این روند ادامه داشت تا مهندسان این حوزه دانش خودشون رو در این زمینه بیشتر و بیشتر کردن.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
ساخت این سیستم ها، تولید این سیستم ها و تست سیستم ها، اینتگریشن یا یک پارچه سازی این سیستم ها که همه با هم کار بکنن و مأموریت این هواپیما را انجام بدن، یک کار بسیار پیچیده است که به شکر خدا در داخل کشور انجام شد. بعضی از این پیچ ها حتی به 100 دلار هم میرسه، بعضی هاشو تا 300 دلار هم شما مجبوری بخری، چون پیچ های صنعت هوایی یک استاندارد خاص داره، یک متریال خاص داره، در شرایط مختلف دمایی بایستی حتما این بتونه مقاومت کنه. به شکر خدا ما گفتیم که ما که نمیتونیم هواپیما بسازیم بعد پیچ و مراشو بریم از خارجی بیاریم، همه اینها داخل صنعت هوایی ساخته میشه با استاندارد های این هوا سختگیرانی هواپیما. در دنیا دو تا کشور این کار را انجام میدن. ما بدون نیاز به کشورهای دیگه، بدون انتقال تکنولوژی، صندلی رو هم طراحی کردیم، هم ساختیم، هم آزمایش کردیم، هم تولید کردیم. انواع موشک‌های هوا به هوا رو می‌بره، انواع بمب‌ها با هدایت‌های مختلف لیزری و همچنین اپتیکی رو میتونه این هواپیما رو بره. یه پرنده استراتژیک به خصوص در عملیات پشتیبانی نزدیک از نیروهای زمینی.
30 مرداد سال 1397 روزی ویژه در صنعت دفاعی کشور ماست. روزی که از جنگنده کوثر رونمایی شد. روزی که تلاش‌ها به بار نشست و حاصل همه تجربه‌ها شد ساخت جنگنده‌ای کامل و پیشرفته. در واقع جنگنده کوثر نماد توانمندی ماست و تجلی همتی والا.
در کنار امیر سرتی بنی طرفی و میشنویم صحبت‌های ایشون رو در خصوص جنگنده کوثر.
بسم الله الرحمن الرحیم. هواپیمایی که به صورت کاملا 100% بومی در داخل کشور ساخته شد، یک هواپیمای شکاری رهگیره که مأموریتش پشتیبانی نزدیک از حوزه رزم زمینی این مأموریت اصلی این هواپیماست. یک هواپیمایی با قابلیت‌های مانور بسیار بالا که الکترونیک بسیار پیشرفته‌ای رو ما روی این هواپیما طراحی کردیم و سوار کردیم و نصب کردیم. انواع موشک‌ها و بمب‌های مورد نیاز رو حمل می‌کنه این هواپیما. به شکر خدا به گونه‌ای طراحی و ساخته شده که نیازی به ورود هیچ سامانه از خارج از کشور نداریم. این هواپیما به صورت 100% تو تمام سازه هواپیما، موتور هواپیما، سیستم‌های الکترونیک و همه سیستم‌هایی که یک هواپیما شاملش میشه در به صورت 100% تو کشور ساخته شد. و این رو من خدمت شما و مردم عزیز عرض بکنم که این هواپیما بومی این کشوره و هیچ گونه وابستگی تو تولید این هواپیما با هیچ کشور دیگه‌ای نداره. چند تا ویژگی این هواپیما داره. یک اینکه موتور صندلی پران که معمولا خلبان رو نجات میده که خودش 350 قطعه داره، در کسی از ثانیه 350 قطعه باید با هم کار بکنه خلبان رو نجات بده. سایر اقلام اقلام مثل سوخ، مثل پمپ‌های هیدرولیک، مثل اکسیژن و سایر اقلامی که تو هوا هست، این همش در داخل کشور ساخته شد. ویژگی بعدی این هستش که تمام این اقلام توسط شرکت‌های دانش بنیان بخش خصوصی و دانشگاه‌ها انجام شد. صدها جوان رو ما براشون ایجاد شغل کردیم. ویژگی بعدی این هستش که بدون وابستگی به کشوری، بدون استفاده از یک کارشناس خارجی یا بدون وابستگی به کشورهای دیگه انجام دادیم. مطلب بعد این که استانداردهای بسیار بسیار دقیق هوایی رو اینا همه پاس کرد. اگر یکی از استانداردها رو پاس نکنه اصلا ما اجازه پرواز به هواپیما نمیدیم. بنابراین استانداردهای بسیار سختگیرانه و لازم برای صنعت هوایی اینا همه پاس شد. این استانداردها بین‌المللیه، در تمام جهان این استانداردها رو رعایت میکنن. همه این کارها زیر نظر دفاتر طراحی ما انجام شد. مرکز استاندارد دفاعی وزارت دفاع روی مسائل کنترل داره. نیروی هوایی که کاربر این هواپیماست، مدیران، کارشناسان، خلبانان، فرماندهان محترم نیروی هوایی هستن، هم همکارن هم ناظرن و افتخار میکنیم که ملت این فرصت رو ما دادن که ما این کار رو انجام بدیم.
گفتنی ها درباره جنگنده کوثر بسیاره. این جنگنده در واقع چند منظوره و در دو نوع دو سرنشین و تک سرنشین ساخته شده و قابلیت های فراوانی هم داره. اما همه افتخارمون به اینه که این جنگنده کاملا ایرانیه.
چون این تجهیزات در داخل کشور در شبکه همکاران دفاعی که ما داریم، در زنجیره تأمینی که در کل کشور هستند داریم، ما اونجا سفارش ها رو گذاشتیم و مشغول کار هستیم، به تعداد میسازیم و انشاءالله تحویل نروید.
شنیدیم صحبت های امیر سرتیب بنی طرفی در خصوص جنگنده کوثر.
تکانه های مختلفی وجود دارد که اقتصاد را با چالش مواجه می کند. مسائل عمومی مثل بیماری کرونا، حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله، جنگ و تحریم و غیره از جمله این موارد هستند. با این حال مهمترین تکانه که اقتصاد ایران را در بیش از یک دهه اخیر با چالش مواجه کرده تحریم بوده است. تحریم که در اصل یک طراحی سیاسی برای تضعیف و تخریب ایران بوده، روند رشد اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده و اقتصاد مقاومتی الگویی است که می‌خواهد این جهت را برعکس کند. همزمان با تحریم مسئله جنگ نیز حادث شده و در عمل اقتصاد را با دو تکان مواجه کرده است. به جنگ باید نه به عنوان یک تهدید بلکه به چشم فرصت نگاه کرد. این فرصت چند وجه دارد. بچه اول از فرصت بودن جنگ که بخش دوم شعار سال بر آن متمرکز شده، وحدت ملی است. تحول و پیشرفت کشور نیازمند همراهی آحاد جامعه است. با حال که جنگ توانسته وحدت ملی را تقویت کند، این فرصت به خوبی فراهم شده است. بچه دوم که در قسمت دیگری از بخش دوم شعار سال مورد توجه قرار گرفته، امنیت ملی است. تحول و پیشرفت بدون امنیت ملی محقق نمی شود. امنیت ملی نیز در جهان امروز نه یک مسئله صرفا داخلی بلکه مسئله بین المللی است که با نقش آفرینی در نظم جدید جهان محقق می شود و ابعاد مختلفی دارد. بچه سوم از نگاه به جنگ به عنوان یک فرصت، اقداماتی است که در چارچوب مقاوم سازی اقتصاد قرار می گیرد و در این شرایط می تواند تسریع شود.
واقعا که هیچ پیشرفتی یک باره حاصل نمیشه. در واقع برنامه بازسازی و عملیاتی کردن جنگنده های آسیب دیده با قوت به کار خودش ادامه داد و در طول دو دهه 70 و 80 ده ها فروند هواپیمای بازسازی شده به نهاجا تحویل داده شد. این بازسازی ها که شامل همه قسمت های آسیب دیده از سازه تا بدنه و موتور می شد، به ایجاد تجربیاتی ارزشمند در هر دو سطح تعمیرات و ساخت کمک کرد. پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، این برنامه با مشارکت صنایع هواپیمایی ایران، سها، که از زیر مجموعه های سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلحه تقویت شد و امروز هواپیماهایی که در جریان مأموریت های رزمی و آموزشی آسیب می‌بینند، به سرعت بازسازی و به یگانهای پروازی تحویل داده میشن. در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی، گام مهمی که توسط جهاد خودکفایی نهاجا برداشته شده، شکل دهی نهضت قطعه سازیه. جنگ طولانی و فرسایشی و حجم عظیم مأموریت‌های بر عهده نهاجا سبب مصرف سریع قطعات موجود در انبارها میشد. قطعاتی که برخی از اونها نیاز روزمره هواپیما بود. بنابراین تلاش‌های همه جانبه‌ای توسط متخصصان نیرو و بخش‌های پژوهشی کشور و صنعت دفاعی در این زمینه آغاز شد و به نتایج قابل توجهی هم رسید. همچنان کنارمون باشید تا در این باره بیشتر بشنوید.
سردار محمد عزیزی دلشاد تفاوت‌های جنگنده کوثر با نمونه‌های خارجی و از فراز و نشیب‌های ساخت یک جنگنده کاملاً بومی و ایرانی پرسید.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هواپیما جنگنده کوثر افتخاری است برای نظام جمهوری اسلامی ایران. یکی از نقاط قوت این هواپیما اویونیک نسل 4 این هواپیما که ویژگی مهمش اینه که تماما طراحی و ساخت بومیه، به این معنی که هم کل سامانه اویونیک رو طراحی کرده متخصصای ما و هم اجزای اویونیک، مثلا اونجایی که ارتفاع سنج میخواد، اونجایی که رادیو میخواد، همه اینها طراحی و ساخت بومیه. ما ممکنه برای اینها بعضی از مواد خام و قطعات رو خریداری کرده باشیم که اونها بازار معمول و متعارف قابل تهیه است. مهمترین این ویژگی این هواپیما در یک جمله باید بگیم هواپیمایی است که از نوک تا دوم ایرانی است. نقطه حرکت ما یه منظر بریم به شرایط قبل از انقلاب اسلامی، قبل پیروزی انقلاب اسلامی نگاه بکنیم. در اون زمان ما برخوردار بودیم از بعضی از تجهیزات پیشرفته، اما فقط برخوردار بودیم و توان بهره برداری ما هم منظور به حضور مستشاران خارجی بود. یعنی حتی همون تجهیز پیشرفته اگر مستشاران نبودن ما امکان بهره برداری ازش نداشتیم. شرایطی که بعضی از کشورهای دور و بر ما الان هم دارن، پولهای کلانی ناچارن صرف بکنن ولی بهره مندیشون به اتکای متخصصان و مستشارای صاحب فناوری است. از اونجا آمدیم در دوران دفاع مقدس، کشورهای معدودی هستند در دنیا که میتوان این رو بسازند. در زمان دفاع مقدس و نیازهای دفاع مقدس ما رو کشون به این که به هر شکلی شده نیازمون رو برطرف بکنیم، چون دنیا به تعبیر حضرت آقا سیم خاردار هم به ما نمیداد. به این ترتیب یه گرایشی با مهندسی معکوس شروع شد. بعد از دفاع مقدس که فراغتی پیدا شد، عمق پیدا کرد، مهندسی معکوس ما شد همراه با ارتقا، همراه با بهبود. و آرام آرام امروزه در وضعیتی هستیم که هر چه را نیاز داریم طراحی می‌کنیم و می‌سازیم. امیر اشاره داشتن به اینکه دفتر طراحی ما الان دفاتر طراحی متعددی، من تعدادش رو اجازه بخواید که فقط کلی بگم، چند ده دفتر طراحی ما در حوزه‌های مختلف، الکترونیک، رادار، پدافند هوایی، رزم سطحی، زیر سطحی، موشکی.